أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 26 پیرامون این هست که در زکات اگر آمد قیمت رو پرداخت کرد، این قیمت مقابل حنطه است، وقت اگر زیاد بشه یا کم بشه ربا درش به وجود نمیاد. چرا؟ میگن اصلا این باب ربا نیست، باب وفاست. این آقا مؤدی زکات به عهده او مثلا 100 کیلو گندم باید زکات پرداخت بکنه، این ذمه‌ش رو میخواد وفا بکنه. بعضی که زکات نمیدن اون نمیخواد وفا بکنه، اما اون که میخواد وفا بکنه یا اینه که خود 100 کیلو رو میرد میده و یا همین رو تبدیل به قیمت میکنه. وقتی تبدیل به قیمت میکنه این ربا درش به وجود نمیاد، اگر زیاده بشه یا نقیصه. اونجایی که مساوی باشه، یعنی صاف 100 کیلو گندم تبدیل به پول بکنه، شبهه ربا به وجود نمیاد. شبهه ربا تو زیاد و نقیصه است که ممکنه به ذهن خطور بکنه نکنه ربا شد. میگن نه، این داره وفا میکنه به آن واجبی که در ذمه اوست. توضیح فرمایش سید را هم باید یه اشاره بکنیم به باب ربا، که ببینیم اصلا میتونه اینجا ربا بیاد یا نه. باب ربا اینه، دوتا مالک رو در نظر بگیرید، یکشون مالک گندمه، یکشون هم مالک گندمه. اون وقت یه نفر از اینا میاد گندم هاش یه مقدار مرغوب تره، یکدوم نه ضعیف تره. معمولا اونه که ضعیف تره، حالا یه مهمانی بهش رسیده میخواد گندم خوب داشته باشه، میاد 100 کیلو گندم رو میده اما مرغوب نیست، و به جایش 100 کیلو گندم مرغوب میگیره. و تو عرف مرسومه که یه پولی ما به تفاوت میده، مثلا یه میلیون من بهت میدم. گاهی هم پول نمیده ما به تفاوت، بلکه 100 کیلو گندم رو که میده 80 کیلو گندمه مرغوب ازش میگیره. اینا هر دوش ربا هست. پس در ربا دو تا نکته رو باید دقت بکنیم که اگر اینها نباشه دیگه ربا نیست. نکته اول اینه که باید چیزی که داره رد و بدل میشه از یه جنس باشه. گندم میده گندم میگیره، اما اگه گندم داد 100 کیلو و به جاش برنج گرفت، حالا برنج اومد مثلا 80 کیلو گرفت، این ربا دیگه نیست. گندم داد و جو گرفت، گندم و جو رو گنده از یه سنخه، درسته؟ حالا این جوه اون گندمه خواستش هم یه مقدار فرق میکنه، جو حالت طبیعیش سرده اما گندم گرم معتدله، اما در این حال از یه خانواده محسوب میشه، باز ربا میاد. اما اگه دو جنس متفاوت بود، دو جنس متفاوت اینه که گندم میده به جاش برنج میگیره، بهش لوبیا میگیره، اینجا چه پول بده ما به تفاوت، چه وزنش کم و زیاد باشه ربا نمیاد. شرط اول. شرط دوم اینه که معادل نباشه، همین که داریم الان میگیم از شرط اول از یه جنس، شرط دوم معادل. ولی اگه معادل بود، یعنی 100 کیلو گندم داد 100 کیلو گندم گرفت، معادلشو گرفت، حالا چطور میشد اینا بده؟ اینا توی معامله معمولا نیست، معمولا قرضه. 100 کیلو گندم حالا قرضش میده، آینده 100 کیلو گندم بی ازش میگیره، ولو از نظر قیمت تفاوت داره دار، اما همون 100 کیلو رو میگیره، چون معادله او گرفت دیگه ربا نمیاد. اما اگر کمتر گرفت وزنش را یا بیشتر گرفت ربا میاد، گاهی وقتا وزن یکیه پول میگیره، بازم ربا میاد. از همین جهته که تو بحث شکر و پولکی تو روزه ها زیاد من میبینم مسئله نمیدونم، میره شکر میده به مغازه دار بجاش پولکی میگیره، میگه من تو روزه میخوام مصرف بکنم، پولکی نیاز دارم. خب شکر و پولکی از یه جنسه، چون از یه جنسه باید مواظب باشه، یه 5 کیلو داد شکر باید 5 کیلو هم پولکی بگیرد، هیچی هم پول حق ندارد بابت دستمزد پرداخت بکنه. ولی اگه مثلا 5 کیلو شکر داد 5 کیلو پولکی گرفت و به جاش مثلا یه میلیونی هم داد، 50 تومن ساعت داد به خاطر دست مزدش، ربا میاد. گاهی هم پول نمیده اما کمتر میگه، 5 کیلو میده شکر 4 کیلو پولکی میگیره، بازم رباست. لذا نارباد مسائل رو به مردم تعلیم بدید، راه حلش هم یادشون بدید. راه حل چیه؟ اینه که دو تا معامله بکنن. تو معامله اول شکر رو مقابل پول قرار میده، نه مقابل پولک. 5 کیلو میده مثلا 100 هزار تومان پولش رو میگیره، حالا لازم نیست بگیره دا، این معامله رو بکنه، محقق بکنه به اینکه من این شکرها رو فروختن به 100 هزار تومان. بعد میگه حالا 100 هزار تومان پولکی چقدر میشه؟ میگه 4 کیلو. معامله دومه که اگر این معامله دومو با یه مغازه دار دیگری بکنه یه مقدار بس واضح تره، چون بعضی میگن چه فرقی کرد، شما دوتا مغازش بکنید فرقش کامل ببینید. به مغازه دار اول 5 کیلو شکر میفروشه، پولش هم زد جیبشو، میره پیش مغازه دار دوم و با همون پول 4 کیلو پولکی میگیره که ربا نیست، چون پول مقابل پولکی قرار گرفته. چیه؟
باطنه
یکی حلاله یکی حرام است. اسرارشو که نمیخوام بگم، که اسرارش یه بدونید و خیلی الله اکبر میگید که چه دین دقیقی داریم، که چیزی که امروز اقتصاددانان نمیفهمن دین اون موقع گفته، پس معلوم شد اون که گفته خداست، خالق ماست. اتفاقا همینه که عوام مردم میگن این همونه، میگه چه فرق کردین سیغه نکاح بخونه یا نخونه، میگه نوزه ناسون، میگه چه فرق کرد، پردوش که عملیات نکاح هست، حالا اونو یه انکه تو گفته اون نگفته چوشو، و فرقش هم اینه. الا ما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا اونجا یه بحثه، در بحث معاملات بحثش خیلی دقیق هست، من حالا فرصت نیست که سرشو بگیم، فعلا حکمشو بگید به مردم که این کارو نکنه. در بحث ما این مسئله 26، پس کسی که 100 کیلو گندم زکات بر عهده‌شه اینو میاد تبدیل میکنه به پول یا تبدیل میکنه به یه جنس دیگری که مثلا برنجی که خیره برای فقیر البته باشه، تبدیل میکنه به قیمت، این هیچ اشکالی نداره، این ربا پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه این بدهکار به فقیره و اون دوتا شرطی که ما برای ربا گفتیم اینجا نمیاد، یا شرط اول نیست به خاطر اینکه به جای 100 کیلو گندم رفته پول داده، اصلا ربا پیش نمیاد، یا شرط دوم رو بگید نیست. شرط دوم این بود که اگر همون گندم رو فرض کنید تبدیل بکنه به یک گندم دیگر به نقیصه، مثلا این 100 کیلو گندم رو حساب میکنه به پول میشه 1,000,000 تومان، بعد 1,000,000 تومان هم میاد از یک گندم دیگری که مرغوب تره 80 کیلو میشه، 80 کیلو تبدیل به قیمت کرد. حالا اینو میده به یک فقیر، این ربا پیش نیمد. چرا؟ چون اینجا دوتا مالک نبود که این بده رو بگیره، این داره وفای به عهد میکنه، این بر ذمه‌اش 100 کیلو گندم بود، میتونه 100 کیلو رو بده، میتونه تبدیل به قیمت بکنه، قیمت که کرد شد 80 کیلو. لذا میگن اصلا این از بابه معامله نیست که یه چیز بده یه چیز بگیره، از بابه چیه؟ وفای به عهده. این خلاصه این بحث دیروزم یکی از عزیزان بارمده بودن بحث رو بارم مطرح میکرد، خدمتشون گفتم مسائل رو میخونیم ما، خواهش ما هم اینه این مسائل آینده رو ببینید که گاهی امروز یه سوال میکنیم به دوتا ستا تحت مسئله بعدیه، اینجا 35-6 یا 7-8 مسئله دیگه نیست. مسائل خیلی خوبه، هر کدام اینا ذهنیت انسان رو یه مقدار باز میکنه، خدا من رحمت بکنه سید بزرگوار و دیگران رو، صاحب جواهر که تربنی مسائل اره همشه جواهر گرفته شده، ملاحظه میکنید که طبق جواهر میره جلومون، تو جواهر مسئله نگفته، همینطور مسائل پیچیده دنبال هم تو هم گفتند و رفتند جلو، اما سید اومدن تک تک اینا را هر حکمشو یه مسئله خاصش کردن، گاهی اختم 4-5 مسئله توی مسئله کنار هم گذاشتن که مثلا تناسب داشت. مسئله 27 اشکال دارم این دقت عقلی که نیست، اگه بود که همونجا گندم و جو اینا دوتا جنسه، نه صدق و عرفیه که اینا رو میگن از یه خانواده محسوب میشه، وقتی از یه خانواده محسوب باشه دیگه اینا ربا پیش میاد، اگه دوتا خانواده باشه شکر و پولکی و نبات، ببینید اینا همه از خانواده شیرینیه که از یک جنس محسوب میشه. دقت عقلی بخواهم میکنیم قطعا این هر کنون یه چیز مجزایی است، دقت نباید بکنه
مثل طلای خام با طلای ساخته شده
بله اونم همینطوره، طلای ساخته شده طلای غیر ساخته شده اونم همینطوره، اگه یه گرم داد یه گرم گرفت بعد پول داد بابت دستمزدش این ربا میشه، اینا باید بدونن. خیلی هم الان مسئله اطلاع ندارم، چون دستمزد یه چیز رایجی است که دستمزد هم میخوام بگیرم. خیلی خوب، دستمزد میخوای بگیرم، اما ربا حق نداری بخوری. چیکار بکنه؟ دو تا معامله باید بکنه، اونو تبدیل میکنه به پول، بعد حساب میکنه مقدار اون پول رو باش یه طلای جدید میخره. مسئله 27، گاهی زارع زکات به مزرعه او تعلق گرفته اما زکاتشو پرداخت نکرده و اتفاقا از دنیا رفت، ما ترحمه الله. خب اینجا میگیم که اگر به حد نصاب نرسیده بوده که هیچ، اما یه وقت به 847 کیلو رسیده بوده و فوت شده، اینجا ورثه حق ندارن تصرف بکنن در این ملک، چون قبل از اینکه منتقل بشه به ورثه این زکات تعلق گرفته. خب باید چکار کنن؟ زکاتشو پرداخت بکنن. بعد که زکاتو پرداخت کردن تقسیم میکنن، مثل دین میمونه. دین هم همینطوره، اگر میت که از دنیا رفت، در حالی از دنیا رفت که 10 میلیون به یک کسی بدهکار بود، ورثه حق ندارن تصرف تو این اموال بکنن، اول باید دین ادا بکنن. و آیه 11 سوره نساء که من بعد وصیت یوصا بها او دین، بعد از اینکه وصیت هایی که میت کرده یا بعد از که دین میت رو پرداخت کردن، بعدش میان تقسیم میکنن، ببینن چقدر مال ورثه هست. خب پس در زکات هم همینطوره، اگر بعد از تعلق وجوب زکات، یعنی صدق تمر یا وجوب زکات ها، صدق تمر هم نباید بگیم، باید بگیم اشتداد حبه یا نما. وقتی که صدق نما بود یا اشتداد حبه بود دیگه واجب تعلق گرفت، منتو زاره پرداخت نکرد زکات. اینجا وقتی که منتقل میشه به ورثه، ورثه حق ندارن تصرف بکنن تا زکاتو پرداخت بکنن. بله دیگه، مشاهده دیگه، اول باید دین ادا بکنن، ترتیب داره، من بعد وصیت یو صاحب ها او دهید چی؟ ولیه کلیه فل این اسمشو گذاشتیم. بدهی هم همینطوره، بینه اصلا بدهی حالا ممکنه بگید ما شاه هست یا نیست، بدهی هم همینه، آخرش باید اول دین ادا بکنه هرچی میخواد باشه. منطقه یه صورت هایی هم داریم که یه وقت بعضی برسه نمیخوان ادا بکنن، اون بسته شده است. صورت بعدی تو همین مسئله 27 اینه که زارع قبل از تعلق وجوب از دنیا رفت، هنوز مزرعش به حدی نرسیده بود، حنطه یا شعیر، که زکات بهش تعلق بگیره و فوت شد. خب اینجا قطعا این اموال منتقل میشه به ورثه. حالا ورثه فرض کنید 2 نفرن، وقتی 2 نفرن اینجا باید بریم نصیب کل واحد میرسه به نصاب یا نه، چون 1 ماه بعد 2 ماه بعد تازه این مزرعه میرسه به حد وجوب، وجوب زکات. اون وقت که میرسه بعد وجوب زکات وقتی است که تو ملک ورثه هست، پس ورثه اینجا واجب میشه به عهدشون که زکاتو پرداخت بکنه. وقت هر ورثه ای نگاه میکنه سهم خودشو، نصف این مزرعه مال ورثه اوله، نصفش مال ورثه دومه. اگه این نصف به اندازه نصاب هست زکاتو میده، اگه نیست نه. گاهی وقتا هم نصیب ها فرق میکنه، مثلا پسر دو برابر برداشته، دختر نصف برداشته، دختره به زکات نمیرسه سهمش، اون یکی میرسه، اون که رسیدست به حد نصاب زکات میده. مسئله 28، مسئله 28 پنج تا مسئله هست. سید اینها رو خدا و رحمتشون میکنه، پنج تا مسئله رو با هم ذکر کردیم. من تا اول مسئله رو دقت کنید، عنوان مسئله رو که مطرح میکنیم، بعد وارد شقوق پنجگانه میشه. مسئله اینه که اگر زارع یا مالک نخل و ثمر وقتی که از دنیا رفت هم دین داره بدهکار به بعضیه و هم زکات، اینجا یه مقدار مسئله پیچیده میشه که سید میفرمان گاهی دین مستغرقه. اگه بخوایم دین میتو بدیم دیگه هیچی باقی نمیمونه برای زکات، کل اموالشو دین میگیره. گاهی هم مستغرق نیست، نصفش مثلا دین معمولا هم همینه، اگه پرداخت بکنن بدهی میت رو نصف این اموالش میره، نصف دیگه میمونه. خب اینجا این سوال پیش میاد، اول دین پرداخت بکنیم، دین مردم رو مثلا نصفش رو بدیم و بعد بیام سراغ زکات ببینیم نصف ما بقیه به حد نصاب هست یا نیست. اگرم مستغرق باشه دین که دیگه هیچی، کلش رو میدیم بابت دین و دیگه هیچی برای زکات باقی نمیمون. خلاص این اولیت مهمه. نظریه دیگه که سید قائلن اینه که اول زکات باید پرداخت بشه. خب اگه زکات رو ما دادیم گاهی ضربه میخورد به دینا، یعنی زکات رو دادیم اون دینم مستغرقه. خب تا زکات رو میدیم یه مقدار سهم طلبکارا کم میشه. من مثال میزنم، فرض کنید 10,000 کیلو گندمه، این 10,000 کیلو رو اگه بخواد زکات شده 1,000 کیلوش کم میشه، خوشش کم میشه، در حالی که معادل این 10,000 کیلو دین داره. خب اگه ما 1,000 کیلو شو باید زکات داریم، 9,000 کیلو رو دیگه نمیتونیم به طلبکارا کامل بدیم، باید چکار کنیم؟ باید از هر حصه یه مقدار کم بکن. طلبکارا 10,000 کیلو میخوان یا حتی بیشتر از 10,000 کیلو، ممکنه اونا بنداده 20,000 کیلو گندم طلب دارن، اما این میه 10,000 کیلو گذاشته. بس در اینه. اما اگه دین مستغرق نباشه مشکلی پیش نمیاد. 1,000 کیلو گندم و بابت زکات پرداخت میکنن، طلبکارا مثلا 5,000 کیلو طلب دارن، خب 5,000شون به اونا میدن، ضرری به طلبکارا وارد نشده، هنوزم 4,000 کیلو دیگه باقی مونده که ورثه بین خودشون تقسیم میکنن. پس مشکل در اونجاست که دین مستغرق باشه. اما اونجایی که مستغرق نباشه اصلا باید مسئله رو حذفش کنیم از اینجا. ما ایرادی که اینجا به سید داریم اصلا همینه که میگن گاهی دین مستغرق گاهی نیست. باید گفتن اگر دین مستغرق است و دیگه نیست رو باید از بحث خارجش کنن، اون به درد بحث ما نمیخوره. نکته دیگری که اینجا هست اینه که زمان موت کی هست. ما سه حالت رو در نظر میگیریم زمان موت مورث، سه حالته، میگم گاهی ماه سومه، گاهی ماه چهارمه، گاهی ماه پنجم. منظورم از سه ماه چیه؟ ماه سوم هنوز ظهور ثمره نشده، مثلا ثمره اون حبه هنوز منعقد نشده. ماه چهارم ثمره منعقد شد و ماه پنجم وجوب تعلق گرفت. لذا سه حالت رو سید در نظر میگیرم که در واقع اون حالت اول از دستور خارجه، منتها اینا رو میگیم چون میخوایم احکامش حالا بگیم. حالا با توجه به این مقصنی که گفته شد، یکی یکی پنج حالت رو بیان میکنیم. اولیش زیاد مسئله خاصی نداره و اونه که اگه زاره بعد از تعلق وجود تو ماه پنجم، بعد از که وجود تعلق گرفته بود به مزرعه او، اما هنوز زکات هم پرداخت نه اخراج نکرد و از دنیا رفت، حالا ورثه موندن که مثلا دو تا طلبکار داره، پدرشون زکات هم به گردن پدرشون هست، اول کدومو بدن؟ فرضم اینه که دین مستغرق هستن، چون اگه مستغرق روشه هستن مسئله پیش نمیاد. از کردن مسئله رو سید اگر اینطور نگفته بودن قشنگتر بود، نگن که مستغرق نیست، اگه مستغرق روشه هستن مسئله پیش نمیاد. داریم بگیم دیارم رو داریم میگیم اگه دین مستقلانه باشه اونو اصلا بحثشو نکنید. گفتم این اصلا اشتباهی شده اینجا، نباید مطرح میکردن چون اولیت اینجا تو کار نیست، ضرری به کسی وارد نمیشه، چه زکاتو بدید چه اونو بدید، بالاخره باید 1000 کیلو زکات بدید، 5000 کیلو هم باید بدید به طلبکار، هر دوشو میدید. فرق نمی کنه دیگه، اگه
تصرف کردن و دین رو بخواهند فرداتی باشه چندون تصرف
بخواهند نمی خواهند تصرف بکنن که وفا میخوان بکنن، وفا دینه، تصرف اونه که میخوان بخورن، نمی خواهند بخورن که. حالا این پنج صورت رو توجه بکنید، ما رو فرض استغراق میریم جلو که مثالمون هم همین 10000 کیلوه، 10000 کیلوه، طلبکارم صاف 10000 کیلو طلب دارن یا بیشتر، موت مورثم بعد از تعلق وجوبه. اینجا می فرمان که واجب است اول خارج کنن این مال زکات رو، این 1000 کیلو رو اول باید بدن، بعد برن سراغ دی. چرا؟ دلیلشون اینه، لأن الزکات متعلقتون بالعین، زکات تعلق به عین گرفته، به این 1000 کیلو تعلق گرفته، اما دین میت به ذمه هست. اون که به عین اول، دلیلشون پس اینه، میگن اول عین رو رد کن زکاتو، اون به ذمه است، ذمه یعنی میشه راجع به دیگه داد کلیه. ایرادی که اینجا به سید هست اینه که نه، دین هم به عینه، دین رو باید دقت بکنین، دین تا شخص زنده هست به ذمه هست. یعنی من فرض می‌کنم بدهکارم به شما، وقتی این بدهی من به ذمه منه، اما معین نیست به پولی که حتما تو جیبمه، ممکنه از یه چیز دیگه بده. شما نمیتونید به من تحکم بکنه بگه این پولی که پیش دستا بده، من میخوام یه پولی دیگه رو بده، اصلا ممکنه از یه جنس دیگه بخوام بده. پس تا زنده هستن به ذمه هست. اما وقتی از دنیا رفتم چی؟ دیگه ذمه که معنا نداره، شخص مورد دیگه ذمه نداره که، تبدیل شد به عین، یعنی عین اموالی که بهش میگیم ترکه. این ترکه چیه؟ 10,000 کیلو خنت هست. این 10,000 کیلو رو طلبکارا طلب دارن، فقرا هم که سهم زکات هم اونا هم طلب دارن. چی؟
زکات هم
در اصلاح
دیگه
وقتی میتونه چیز دیگه بده، تبدیل به قیمته. الان میخوام مسئله رو حل کنم، شما دارید میری سر بحث جای دیگه. میخوام بگیم سبق حق کدومه، اولیت با کدام است. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، مثلا وسط صحبت اگه سوال نکنید خیلی خوبه، مثلا نصفشو نگفتم هنوز. سید فرمودن که اول زکاتو بدیم. چرا؟ به خاطر این که زکات تعلق گرفته به عین. این عبارت شنینه لأن الزکات متعلقتون بالعین، این به عین تعلق گرفته، اما اون طلبکارها طلبشون به ذمه میته. پس اول عین رو باید نجات بدیم، 1,000 کیلوش رو رد میکنیم، 9,000 تا آزاد میشه. حالا 9,000 تا رو تحاس بهش میگن، تحاس یعنی حصه هر کسی رو به نسبت خودش کار میکنن، تقسیم میکنن. اگه 10,000 تا بود به همه میرسیم، حالا 9,000 تا شد، سهم این دوتا طلبکار چکار میکنن؟ اگه هم یکی باشه بلغای کم میکنن دیگه. ایرادی که ما داریم اینه که چرا میگید طلبکارا به ذمه میته؟ میته از دنیا رفت، طلبکارا به عین ما ترک حق پیدا میکنه. عین یعنی همون 10,000 تا، تو مثال ما همینه، فرض کنید چیزی دیگه هم نداره، همین 10,000 کیلوه. اینجا طلبکارا به عین ذمه‌شونه، آقای فقیر هم همینطور، زکات هم به عین. اما یه جور دیگه میتونیم مسئله رو حل بکنیم، بگیم که اون وقت که میت زنده بود از اونجا شروع بکنیم. مورث وقتی که زنده بود زکات بهش تعلق گرفت، چون ماه پنجم رسید. فرض مسئله اول اینه دیگه، وجوب تعلق گرفت. خب وجوب که تعلق میگیره، هنوز میتم نمارده که هنوز زنده است. وقتی زنده هست زکات به عینه، اما بدهیش به اون طلبکارا به ذمه است. پس دلیل رو به جای عبارت سید که میگن لأن الزکات متعلقتون بالعین، اینو قبول نداریم. چی میگیم؟ میگیم لأن الزکات سابقتون سبقت. اگه سبقت رو گفتید ما میپذیریم دیگه. زکات تعلقش به عین سابق بر تعلق حق قرماس به عین، بعد از مردن همه به عین تعلق گرفته. اما میگیم زمان حیات مورث اول کدوم بود؟ اگه خود مورث میخواست ادا بکنه، عین باید اول آزاد میکرد. مثل خمس میمونه دیگه، اگه فرض کنید شخص زنده هست نمرده و به مالش خمس تعلق گرفته، میتونه خمس نداده پول بده به طلبکارا؟ نمیتونه بده. چرا نمیتونه بده؟ علتش اینه که این یه پنجمش مال خودش نیست، چهار پنجمش مال خودش، این بعد از تو ملکش حق دیگرانو بده. حالا از دنیا رفت و بحث در اینه، سید دلیل و این گرفتن لأن زکات متعلقون بالعین، حق قرآن ما را میگن متعلقون به ذمه. ایرادی که ما داریم اینه که نخه، حق قرآن ما هم به عین است، چون فرد همینه دیگه، بعد از فوت مورثه. چطوری حل کنیم مسئله؟ به یه سبک دیگه حل کردیم مسئله، آخرش به همین نتیجه سید رسید که اول زکاتو بده. ما تو دلیل ما چیز دیگه شد، میگیم وقتی زنده بود زکات تعلق به عین داشت، اما بدهی شخص میت که حالا من میگم میت اون وقت زنده بوده، وقتی زنده بود میت بدهی او به عین نبود، به ذمه‌اش بود. حالا هم که از دنیا رفته ما سبقت و دلیل بگیریم، بگم اول زکاتو پرداخت بکنه به خاطر سبقت تعلق به این، و الان که از دنیا رفته نمیتونیم بگم یک کدوم به اینه یک کدوم به ذمه، هر دوش به اینه. این صورت اول. شما کلو فرض کردید که اول حق قرآن ما رو بده، اولیت رو باید ثابت کنید دیگه، اولیت زکات رو ثابت کردیم حق قرآن ما کم میشه. خوی حتمیت رو دلیلش رو بفرمایید، چرا اول باید حق قرآن ما رو بده؟ من تو بحث خونچی گفتم شما پذیرفتید دیگه، یک کسی بدهیشو نداد، بدهی مالی تا سال خمسیش فرض، اگه قبل سال بده مشکلی نیست، اما گذاشت سال رسید، همچه سال رسید یه پنجمش حق فقراست یا نصفش هم سهم امام علیه السلام، الان یه پنجمش از ملک این خارج شد، با شما نمیتونی بگید که بعد یه پنجم نداره بره بده به بدهکارا، پولی که بده به بدهکارا دیگه، مال این نیست. تو فرضم اصلا مستقرقه، اگه مستقر نباشه که مشکلی پیش نمیاد. خب چرا نمیاد؟ شما اولیت رو حتمی میگیری، میگید اول حق قرآن ما رو بده بعد یه چیزی بر زکات باقی نمونه، این اولیت رو شما باید ثابت کنید، این مدعاست، ثابت کنید که اول بدهی رو بده. خب اونجا تو خمسن ما همینو میگیم، این فرمای شما رو اگه بگیم پس چرا نمیپذیرید اونجا بعد از سال خمسی که یه کسی باید یه پنجم مالشو بده، نمیده یه پنجمشو، میره همه رو میده به طلبکاره، حق داره این کارو بکنه؟ خیلی خواهی شما میگید مستقرق، این مستقرق ها ذهنتون سرکه بینید، این مدعای شماست، قبول کنید ببینید دلیلشو من میگم بفرمایید، میگید اگر دین مستقرق است اول بیاد بدهیش ادا بکنی، این اولیت رو خب دلیلشو بگی، اگه ما دلیلش مثلا روایت داشتیم خب میگفتیم، این روایت امام علیه السلام گفتن اول بدهی رو ادا کن، خب بدهی رو میده دیگه چیزی برای زکات باقی نمیده، اما بحث اینه که اول برای زکات رو بده، وقتی زکات رو داد از دین قرآن یه مقدار کم میشه، یا اصلا ممکنه هیچی حتی میمونه دیگه، برای ما بقیش نه دهمش هست، نه دهم مال طلبکار است. فعلا فرمایش سید با عرض ما رو با هم مقایسه کنیم، سید میگن زکات رو یعنی هزار کیلوی عشر ده هزار تا رو دارم میگن، اول 1000 کیلو رو بده. چرا؟ میگن زکات مقدم است بر متعلق به عینه، زکات به عین تعلق گرفته، اما طلبکاران عین این 10000 کیلو رو طلب ندارن، اونا به ذمه میت حق دارن. ایرادی که ما داریم اینه که میت بعد از که از دنیا رفت یه ذمه ای نداره که، بلکه ما ترکش همین 10000 کیلو که هست، قرما هم به همین 10000 کیلو طلب داره. پس حق قرما به عینه، زکات هم به عینه. اینجا ما نتونستیم مشکل حل بکنیم، تازه مشکل به وجود اومد، چون تو ذهن سید این بوده که طلبکارا به ذمه تعلق دارن، اون به ذمه، اون به زمان حیاته. اما یه جور دیگه مسئله رو حل کردیم، میگیم تو زمان حیات یه اولویتی وجود داره برای زکات، چون فرض اینه که به برج 5 رسید. ما مسئله یه اول الان داریم میگیم، اون 4 تا مسئله نگفتیم. ما الان فرض ما اینه که این مزرعه رسید به زمان وجوب، تعلق وجوب رسید که ماه 5ه. خب وقتی به ماه 5 رسید، زکات به عین تعلق گرفت، اما طلبکارها به ذمه او، چون هنوز زنده است، اون زمان حیات رو دارم میگم، طلبکارا از ذمه او طلب داشتن، اما فقرا از عین طلب داشتن. پس دلیل ما سبقت بگیریم، بگیم سبقت حق فقرا به عین، این مسلمه تو زمان حیات مبرز، اول اونه بعد طلبکارا، طلبکارا از ذمه طلب داشتن نه از عین. وقت اینو ما چکار کنیم؟ ادامه بدیم برای بعد از موت، 2 ماه بعد فوت شد، باز هنوز ما میگیم که حق فقرا مقدمه که زکاته، اول زکاتو بده بعد بره سراغ بدهی ها. سبقت
حق یعنی
میشه که اون مقدم بشه برای نام هم به چند نفر بده کارم، اول اون آقا بده کارم، بعد بین بعد مور، نه سبقت حق به عین بگی، نه فقط سبقت. نه بله، فرمای شما هم درسته، یه وقتی که سبقت به عین و زمش یکسانه، اون دیگه تقدم زمانش هیچ اثری نداره. من یه پول از شما گرفتم، یه پول از یکی دیگه گرفتم، ولو اول از شما گرفتم بعد از او گرفتم، اولیت اینجا معنا نداره. یه اولیت اینجا رو عین و ذمه است. میگیم تو زمان حیات این آقا مثلا برج 5 که رسید هنوز زنده بود، برج 10 از دنیا رفت. خوبه؟ من فاصله میدازم که برج 5 که زنده بود یه بدهی داشت به نام 1000 کیلو گندم، عین گندم، به 1000 کیلو گندم میداد، یه بدهی هم به طلبکارا داشت، اما نه از عین گندم ها، به ذمه‌اش بود. ببینید این تو زمان حیاته. بعد که از دنیا رفت، 5 ماه بعد از دنیا رفت، حالا ورثه چیکار بکنن؟ بگیم اگه شک کم داریم استصحاب میکنیم، مشکلی نداره. میگیم اول بیان اون حقی که به عین تعلق گرفته بود و پرداخت میکنن، بعد میان حقی رو که به ذمه میت، اونم تو زمان حیاتش، نه حالا، حالا که همه به عین تعلق گرفت، بعد میان سراغ رو. اینطوری مسئله رو حلش بکنیم. معتبی دلیل سبقت نیست، ولی این دلیل سبقت همین عین و ذمه است. میگه اون حقش به عینه، میگه عین من اول بده. حالا مثال آریه رو من باز بزنم، ولی تو آریه ما اگه من اومدم یه قابلم از شما گرفتم، مالک او که نیستم، که مالک چیم؟ انتفاعم. خب یه شب قضا بپزم اومدم حالا از شما گرفتم، حالا بعد یه کسی از من طلب کاره، میتونه بیا قابلمه از من بگیره؟ چرا نمیتونه؟ قابلمه من مالک عینش نیستم، شما حق شما تعلق به عینه، اما اون طلب کاره به ذمه منه. من میگم به ذمه من، خیلی خوب من دین شما را ادا میکنم دیگه. اون که به عین است باید خود عین داده بشه به مالکش. از این جهت داریم حرف میزنیم. الان تو از زکات هم همینه، میگیم تو زمان حیات تو ماه پنجم این آقای مالک زارع، زارع باید 1000 کیلو عین گندم میداد به فقیر، اما از عین لازم نبود به قرما طلب کار بدهد که. حالا این اون به ذمه‌اش بود. همین رو ما دلیل بگیریم آبیان برای بعد از موت این رو مطرح بکنیم، مسئله اینطوری حل میشه. با 4 تا مسئله دیگه باقیمون، تا مسئله 2 ادامه هم مسئله 1 من مجبورم داره فرد مسئله 1 رو تکرار بکنم. طوری نیست، حالا مسئله یه نظر پیچیده است. چی میفهمم؟
یه سوالی که شما دارم میشه، آیا اونجایی که مستقرد نبود هم وارد بحثش بکنید به حالت که بگید مثلا شخص هزارکی میگن دو بده کاره الان به اندازه که هزارکی رو مثلا به درست بذاشته 950 رو بده کاره، از طرفی هم اگه بخواد مثلا زکاتش رو بده میشه سرشید اینجا بحث چه بکنید؟
بحث وارد میشه نتیجه نداره. من اینا اون وقتا میخواستم خدمتون بگم در حقیقت سید یه چیزی تو ذهن مبارکشون بوده. همین تو صورت اول میگن سوان کانر دین مستبقن املا. این یعنی دین مستغرق باشه یا نباشه یه اثر جزئی داره. اثر جزئیش هم اولیته. اول بیا زکاتو پرداخت بکن، یعنی 1000 کیلو رو، بعد طلب کارم 5000 کیلو طلب دارم، بعد بیا 5000 کیلو رو بده. ولو آخرش حق طلب کاره هیچ کنون زایه نمیشه دار، یعنی اگه به عکسش هم بکنی همونه، یعنی 5000 کیلو دادید به اون، 1000 کیلو دادید به فقرا. اما فرقش فقط همین آزاد شدنه که این اثر جزئی اینطوری داره که میگید اون به عینه اون به ذمه. ایرادی که من دارم اینه که نماخه به ذمه نیست، مشکل اینه. عبارت سیدان هی میگن به ذمه، بعد از مردن که به ذمه نیست که. یه طلبکار داره یه فقیر، حالا اینطوری مثال بذارم، طلبکار 5000 کیلو داره، فقیرم 1000 کیلو. وقتی شخص از دنیا رفت، حالا این دو تا طلبکار داره، اول یکی بود بعد دو تا شد. فرق نمی کنی که ما اول 5000 تا بدیم یا اول 1000 تا بدیم، چون هر دوش به عینه. این اولیت اینجا معنا نداره، هیچ اثر فقهی هم نداره. آزاد شدن که ما میگیم مال زمان حیاته. اگه شخص زنده بود بله، شخص زنده است اول میگیم زکاتو بده، باید که زکات روی عین گندمه و مشاعم هست. 1000 کیلویی که داد اون 9000 تا آزاد میشه. حالا که آزاد شد دینه دوباره بده، دینه دو میخوایی از این 9000 تا بده، میخوایی از یه جدیه بده، فرق نمی کن چون بزه مست دیگه. این تو زمان حیات اثر داره که بگیم اول اونو آزاد کن چون اون به عینه، اما بدهی به ذمه. اما بعد از فوت که هر دوش به عین تعلق میگیره چه فرق میکنه که اول 1000 تا بده یا اول 5000 تا بده؟ هیچ اثری نداره. اصلا اولیت ها اینجا معنا نداره دیگه. اولیت جای معنا داره که ضرر میخوره و اون جایی است که دین مستغرقه، که اگه اول 1000 تا رو داد اون یکی 10000 تا طلب داره، وقت 9000 تا گیرش میاده. یا اگه 10000 تا رو اول داد به طلبکارا، به فقیر هیچی داده نمیشه. خب اول کدومو بدیم؟ اینجا بحث میشه.
اینجا دنبال
روشانی که خب میخوام این استقراق رو بگم دوره آقای شبه بزنشون رسید تو عبارت هم هست، اما خب هیچ اثری نداره رو مبنایی که ما میگیم. مبنایی ما اینه بعد از مردن بدهی روی عین میاد، رو ترک میاد، زکاتم رو ما ترک اومد، هر دوش رو عینه. برای اولیت اینجا معنی نداره که بگیم اولی نبوده بعد اون نبوده، هیچ اثری نداره. صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.